صبحانه با خبر. هفته بامداد به وقت ایران، بامداد پنجشنبه سوم آذر 1390 خورشیدی برابر با 24 نوامبر 2011 میلادی. درست اومدین. برابر
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بسته تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
به هر حال بعضی اوقات صدای ما هم قطع میشه، ولی چه باک که آهنگی اومد که مرتبط بود با پنجشنبه‌ای که ما در کنار شما هستیم. محمد زرقامی به همراه بکتاش خمسه‌پور، به همراه همه برای بچه های صبحانه با خبر که میخوایم پر انرژی بگازیم. خب بگید که با هوای سرد این روزهای ایران، به ویژه پایتخت نشین ها و افرادی که در نقاط سرد سیر ایران زندگی میکنن چه میکنید؟ اونطوری که خبر میرسه مدیر کل هواشناسی استان تهران از آغاز دور جدید بارش برف و باران در پایتخت از اواخر امروز پنجشنبه خبر داده و این سرما میره که خودی نشون بده روز حتی تعطیل، سرما تعطیل بردار نیست. جمعه پیشبینی میشه که البته وقتی بوی سرما میرسه پای دوا هم به میون میاد، اما دمای هوا پیشبینی میشه که به حدود 0 درجه سانتیگراد برسه. امیدوارم که گرمای صبحانه با خبر سرمای هوا رو جبران کنه. اما ما در صبحانه با خبر باز هم براتون خبرهای شنیدنی داریم، از جمله این که حتما شنیده بودید که صحبت از این بود که نسخه هایی که دکتر براتون می نویسه فارسی نویسی بشه، اما اونطوری که عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفته فارسی نویسی نسخه ها مشکلی از عرصه دارو و درمان رفع نمی کنه و سوی هم گویا وزارت بهداشت کلن یه جورایی منصرف شده که نسخه ها رو برای پزشکا و برای مردم فارسی نویسی کنه. اما میدونم که بخش بزرگی از جمعیت ایران، اون هم پسرها، درگیر مسئله سربازی هن. حالا موسا کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته در حدود 1/6 سربازان ایران دارای مدرک دانشگاهی هستند. و البته یک خبر دیگه هم ایشون اضافه کرده، گفته فرصت 6 ماهه‌ای دادن برای سربازان معتاد که ترک اعتیاد کنن و تکلیفشون تعیین بشه. جزئیات خبر رو میتونید از روزنامه ها بگیرید و از خبرگزاری ها. وقت نیست. عرضم به حضورتون که یک توصیه هم بکنم، البته من کوچیکتر از اینم که بخوام به شما آقای راننده توصیه بکنم، تو رو خدا مواظب باشین. هر روز که این خبرها رو ما چک میکنیم یه حادثه در ایران اتفاق افتاده. مواظب باشید، مواظب بغل دستیتون لااقل باشید اگر به خودتون رحم نمیکنید، مواظب اونی باشید که از خیابون داره رد میشه، مواظب حتی پرنده ها هم باشید که توی این پراگ که ما زندگی میکنیم کلی پرنده میرن زیر چرخ ماشینا، هیچ کس هم به فکرشون نیست. اما برای اینکه بیشتر اوج بگیریم من از مارتین میخوام که اون عاشقانه ترین پیام رو به ما بده.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
صبحانه با خبره، یک صبحانه با خبری که طعم چای ایرونی میده، طعم خوشمزه ترین خوردنی هایی که روی سفره صبحونه شما نشسته. اما میخوایم یواش یواش بریم با اعلام ساعت 7:06 سراغ خبر مرد صبحانه با خبر بکتاش خمسه‌پور. اوج میگیریم و به سراغ بکتاش بریم.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. روسیه میگوید اگر ایالات متحده نگرانی‌های مسکو را از برنامه‌هایش برای استقرار یک سامانه دفاع موشکی در اروپا رفع نکند، موشک‌هایش را به سوی جایگاه‌های دفاع موشکی ایالات متحده در این قاره نشانه خواهد گرفت. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف روز چهارشنبه گفت اگر روسیه و ایالات متحده نتوانند در زمینه استقرار سپر موشکی در اروپا به توافقی برسند، روسیه ممکن است موشکهایش را در کالینینگراد، غربی ترین نقطه آن کشور و مناطق دیگر مستقر کند. ایالات متحده در نظر دارد این سامانه دفاع موشکی را تا سال 2020 میلادی ایجاد کند. واشنگتن اعلام کرده که این سامانه علیه روسیه به کار نخواهد رفت، بلکه این سپر موشکی را در برابر تهدیدات بالقوه از جانب کشورهایی چون ایران لازم می‌داند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شده است. وی روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل با متهم کردن ایران به تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای اظهار داشت آنهایی که تردیدهایی داشتند گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تردیدها را به گفته وی برطرف کرد. بنیامین نتانیاهو گفت مهم است بر این رژیم تحریم‌های سختی اعمال شود که حتی سخت‌تر از تحریم‌های اعمال شده در روزهای اخیر باشد. تهران همواره اتهام تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تکذیب کرده و برنامه هسته‌ای خود را غیر نظامی و صلح‌آمیز خوانده است. وزارت خارجه چین مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه تأکید کرد که کشورش نه تنها با تحریم‌های یک جانبه بلکه با تشدید تحریم‌ها هم مخالف است. چین که بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید، بار دیگر خواهان گفتگو و همکاری دو جانبه بین تهران و کشورهای غربی برای حل مسئله هسته‌ای ایران شده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه وزیر خارجه هلند خواستار تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا شد و گفت بانک مرکزی ایران باید در مواردی مجازات شود. در هفته جاری آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش‌هایی در مورد اخلال در تأمین انرژی اروپا در صورت تحریم نفت ایران گفت این مسئله مشکل خاصی نیست و افزود با کمک اوپک و دیگر منابع میتوان جای خالی انرژی مورد نیاز را پر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز گونتر اوتینگر گفت مذاکرات و محاسبات نشان میدهد اتحادیه اروپا برای تأمین منابع انرژی با مانع روبرو نیست و میتواند راه های جایگزین مناسب را پیدا کند. از سوی دیگر برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پاریس به دنبال گفتگو با متحدان خود است تا بتواند تحریم‌های گسترده و یکپارچه‌ای را علیه بانک مرکزی ایران و نیز خدمات فروش نفت ایران اعمال کند.
بکتاش خمسه‌پور بود. 7:09 بامداد پنجشنبه ایران رو داریم. به سراغ تنها گزارش این بخش اول میریم، یعنی بخش اول صبحانه با خبر. گزارشیه که اگر به کیوسک‌های مطبوعاتی سر زده باشید، امروز مطبوعات هم بهش گوشه چشمی داشتن. البته در بخش بررسی مطبوعات هم قطعاً روی این قضیه با شهرام رفیع‌زاده فوکوس میکنیم، اما اجازه بدید که در اینجا گفتگوی رو بشنویم که کیان معنوی به همین مناسبت داشته با رسول نفیسی. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه درباره انتخابات مجلس نهم، این انتخابات رو که انتظار میره در اسفند سال جاری برگزار بشه، حساس‌ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته جریان‌های به گفته آقای مصلحی فتنه، انحرافی و یا اصلاح طلبان اهداف مشترکی رو برای مقابله با رهبر جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنن. کیان معنوی از رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن واشنگتن، ارزیابی آقای نفیسی رو از صحبت‌های آقای مصلحی جویا شده.
این صحبت آقای پیدر مصلحی پر از تضاد، درست در زمانی که تمام سیستم جمهوری اسلامی به طرف نفی انتخابات پیش میره، یعنی حتی نفس ریاست جمهوری، به نظر من این حرف کاملا عدم صداقتش آشکار.
آقای دکتر نفیسی، آقای مصلحی گفتن که همه گروه‌های سیاسی که ایشون از اونها به عنوان جریان فتنه، جریان انحرافی و یا اصلاح طلب نام میبرن، در مقابله با آیت الله خامنه‌ای یک هدف مشترک دارن. آیا این نقطه نظر به ظهور شرایط جدیدی در فضای سیاسی ایران اشاره داره؟
خب یک حقیقتی در این صحبت نهفته است. اون حقیقت این است که تمام نیروهای سیاسی ایران متوجه شدن که آقای خامنه‌ای مملکت رو داره به بیراهه میبره، و حالا اهم از این که جناحایی مثل احمدی نژاد اینها باشن که به لحاظ مطامع خاص خودشون و نظرات خاص خودشون چه گروهای مترقی‌تر باشن، تمام اینها به این نتیجه رسیدن که آقای خامنه‌ای داره کشور میره به طرف جنگ و از لحاظ اقتصادی داره نابود میکنه. بنابراین یک حقیقتی در این صحبت وجود داره، ولی از اون طرف هم گرایش کلی جمهوری اسلامی رو باید در نظر داشت که اینها هدفشون این است که کم کم اصولا اصل انتخابات رو تبدیل کنن به انتخابات از نوع چین و انتخابات که هیچ نوع گروه خاصیتی نداره و فقط افراد طرفدار آقا و اصولگرایانی که همخطن با رژیم اینها فقط رای بدن. بنابراین به نظر من این حرف اشاره است به محدود شدن حوزه انتخابات اتفاقا، نه برعکس.
آقای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنان روز چهارشنبه خودشون گفتن که آمریکایی‌ها بهترین بستر برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی رو انتخابات میدونن. به نظر شما با توجه به شرایط برگزاری انتخابات در ایران، چه مواردی ایشون رو به این تحلیل رسونده؟
هر حرکت آزادخواهی در ایران رو همراه میکنن با نفوذ آمریکا، و این متوجه نیستن که اینا اتفاقا از این طریق دارن به نفع آمریکا تعلق میکنن. در ایران یک فرصت‌های بسیار محدود پیش میاد، مثل موقع انتخابات ریاست جمهوری که مردم عرض اندام میکنن و مخالفت خودشون رو با استبداد ولایت فقیه نشون میدن. بنابراین این رو واقعا منتسب کردن به نفوذ آمریکا بسیار بی‌انصافیه، و به همین دلیل هم هست که آقای خامنه‌ای در صدر است که کل مسئله ریاست جمهوری رو دگرگون بکنه و این رو تبدیل بکنه به سیستم پارلمانی، که دیگه از شر یک انتخابات سراسری ملی به این ترتیبی که ما در این سالهای گذشته داشتیم راحت بشه. من فکر می‌کنم سرآغاز این نابود کردن انتخابات ملی همین رقم حرفای آقای مصلحی یا آقای کاتوزیان تهره که در اون زمینه رو آماده می کنن که کل مسئله انتخابات سراسری ملی رو برچینن و به خیال خودشون یک موقعیتی که پیدا میشه برای بروز ناراحتی ملی و ابراز مخالفت با ولایت فقیه، این رو از قبل خودشون برد.
رسول نفیسی بود، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. در همین ارتباط شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-41-13 و همچنین 14 شماره تماس با ماست. درباره صحبت‌های اخیر آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چه فکر می‌کنید؟ با شدت گرفتن مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران به گفته کارشناسان بیش از پیش از سرمایه‌گذاری‌های خارجی محروم خواهد شد. این موضوعیه که امروز میخواییم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی رادیو فردا، در میون بذاریم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زهوامی، سلام میکنم همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، همایشی تحت عنوان فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران روز چهارشنبه با حضور رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد و چند تن از وزرا و شماری از نمایندگان شرکت‌های خارجی توی تهران برگزار شده. پیش از پرداختن به اون چیزی که در این سمینار گذشته، این پرسش مطرح میشه که اصولاً جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان وضعیتش به چه گونه ایه؟
بر پایه گزارش سازمان آنکتاد که یک سازمان بین‌المللی هست و آمارش کم و بیش مورد تایید منابع اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، در سال 2010 میلادی از 1244 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا، 3 میلیارد و 600 میلیون دلار اون به ایران رسیده که البته نسبت به سالهای پیش از اون بیشتر شده، ولی در مقایسه با کشورهای هم منطقه ایران در سطحی هست بسیار ضعیف. مثلا عربستان سعودی در همون سال 2010 28 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و ترکیه 9 میلیارد دلار. و این نشون میده که ایران با وجود برخوردار بودن از فرصت‌های عظیم برای سرمایه گذاری خارجی هنوز در موقعیتی هست حاشیه‌ای.
توی همایش دیروز آقای خاوند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران از اهمیت سرمایه گذاری‌های خارجی برای اقتصاد ایران صحبت کردند. فکر می‌کنین اصولاً درباره نیاز ایران به سرمایه گذاری خارجی ارزیابی آماری تا به حال صورت گرفته؟
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در همایش دیروز گفتند که برای سرمایه گذاران خارجی فرش قرمز پهن می کنند و یکی از آنها هم سرمایه گذار خارجی رو هموطن توصیف کرد. گویا برای حدود 1300 پروژه در بخش‌های مختلف، نفت و گاز، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری و غیره، به ارزش 160 میلیارد دلار مدیران ارشد جمهوری اسلامی در صدد جلب مشارکت خارجی هستند. بهروز علی شیری که رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هست، چندی پیش گفته بود که کشور در طول برنامه 5 ساله پنجم که سال 1394 به آخر میرسه به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی احتیاج داره. میدونیم که با وضعیت فعلی کشور حتی جذب 1/10 این مبلغ هم بیشتر به خواب و خیال شباهت داره.
و سرانجام این که رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در همایش دیروز گفت که اگر نفت و گاز رو با هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ منابع انرژی فسیلی توی دنیا مقام اول رو داره. با این موقعیت و با توجه به فرصت‌های دیگه بزرگ اقتصادی در ایران، چرا ایران از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری در یک وضعیت حاشیه‌ای قرار گرفته؟
من فکر می‌کنم که جواب این پرسش در همایش دیگه‌ای داده شد که همین دیروز زیر عنوان همایش سراسری اقتصاد ایران در تهران برگزار شد. یکی از سخنران‌های این همایش دوم یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران بود که گفت، من عین جمله ایشون رو نقل می‌کنم، یا باید در نظام بین‌المللی حذف بشویم یا خودمون رو حذف کنیم، یا باید تعامل منطقی با دیگر کشورها رو دنبال کنیم، یا بگوییم هر چه باد آباد. عین همین جمله رو شنونده‌های رادیو فردا میتونند در رسانه‌های اقتصادی بامداد امروز تهران بخونند. مسئله بزرگ اقتصاد ایران یکی گزینش‌های نادرست در عرصه سیاست‌های داخلی است که سرمایه‌گذاری رو حتی برای ایرانی‌ها دشوار کرده تا چه رسد به خارجی‌ها، و بعد هم روابط بسیار تیره‌ای است که جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی داره. با توجه به مجازات‌های اقتصادی خارجی علیه جمهوری اسلامی که به تازگی شدیدتر هم شده، چطور میشه سرمایه‌گذاران خارجی رو به ایران آورد حتی با پهن کردن صدها فرش قرمز؟
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرگومی.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
آخرین روز هفته رو میخوایم در کنار شهرام رفیع زاده باشیم تا یک مروری داشته باشیم اجمالی بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه اطلاعات از قول رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشته که جای رسیدگی به پرونده فساد بانکی روزنامه ها نیست.
بله، امروز روزنامه اطلاعات و همچنین برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه حمایت که خودش وابسته به قوه قضاییه هست و روزنامه جامع جم در تیترهای اصلی خودشون اظهارات آقای صادق جانی رئیس قوه قضاییه رو در ارتباط با رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منعکس کردن. ایشون گفته که روزنامه ها جای رسیدگی به پرونده فساد بانکی نیست و کسی حق نداره در این زمینه مصاحبه بکنه و عده‌ای هم که منافعشون در خطر هست این روزها سعی میکنن که با شلوغکاری رد پای خودشون رو در این پرونده از بین ببرن، اما قوه قضاییه مقهور این جفسازی ها نخواهد شد. البته اظهار آقای صادق لاریجانی درش به طور مستقیم به مقام‌های دولتی اشاره‌ای نشده، اما ایشون به طور غیر مستقیم به آقای احمدی نژاد و همچنین به ویژه به آقای جوانفکر که طی روزهای اخیر اظهاراتی درباره قوه قضاییه داشته در واقع پاسخ داده.
شهرام، روزنامه‌های کیهان، شرق و رسالت هم امروز یک گوشه چشمی داشتن به اظهارات مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران.
در شماره امروز روزنامه‌های کیهان، شرق و رسالت اظهارات دست کم دو مقام نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده. یکی آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هست و دیگری هم آقای یحیای رحیم صفوی که فرمانده اسبق سپاه پاسداران و مشاور فعلی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی هست. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای حیدر مصلحی در سخنانی که در قم ابراز کرده نسبت به بزرگ جلوه دادن مشکلات مردم، کم شدن آستانه توان و تحمل مردم و احساس نارضایتی مردم نسبت به حاکمیت و همچنین شکاف میان نظام نخبگان و نظام سیاسی کشور ابراز نگرانی کرده و البته ایشون گفته یکی از طرح‌های اصلی آمریکا این هست که در جریان انتخابات مجلس بار دیگر اعتراضات سال 88 رو به شکل برانداز بازی نرم احیا بکنه و ناآرامی هایی رو که در منطقه خاورمیانه وجود داره رو به شکل به داخل ایران متمرکز بکنه و ممکن هست جمهوری اسلامی تحت تهدیدهای داخلی قرار بگیره. آقای مصلحی تاکید کرده که باید به هوش باشیم و هر کاندیدایی رو تایید نکنیم برای انتخابات و آمادگی مقابله با اعتراضات در داخل کشور رو داشته باشیم. اما روزنامه شرق و روزنامه رسالت اظهارات آقای صفوی رو منتشر کردن. ایشون گفته که ما در حال حاضر ناوهای آمریکایی رو در تنگه هرمز به وسیله نیروهای سپاه پاسداران کنترل می‌کنیم و البته تهدید کرده که در صورتی که ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره، دوستان جمهوری اسلامی شامل حزب الله لبنان و حماس حمله خواهند کرد به اسرائیل و گفته که شهرک‌های اسرائیلی در تیررس موشک‌ها و سلاح‌های حزب الله لبنان و حماس هستند و اونها از جمهوری اسلامی در صورت بروز درگیری دفاع خواهند کرد.
و سرانجام اینکه روزنامه ابتکار از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران از ترور از طریق اینترنت خبر داده.
آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در همایش رؤسای پلیس کشورهای عضو اکو که در تهران برگزار شده گفته که از اینترنت برای برنامه‌ریزی و انجام ترور در کشور استفاده میشه و در برخی مواقع شاهد انجام چند ترور در کشور بودیم که از طریق اینترنت صورت گرفته. البته ایشون به موارد و مصداق‌ها و جزئیات ترورهای مورد نظر خودشون اشاره‌ای نکرده. ایشون در این حال یک نکته دیگر رو هم گفته و هشدار داده که شبکه‌های اجتماعی در برخی مواقع میتونن دولت‌ها رو ساقط بکنن، چنان که در خاورمیانه در برخی از کشورها این کار رو کردن. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته در کشور ایران هم در سال 88 همین اتفاق افتاد، اما ما موفق شدیم که جلوی براندازی جمهوری اسلامی از سوی شبکه‌های اجتماعی رو بگیریم.
نگاهی بود اجمالی بر عناوین مهم مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت. در نیم ساعت پایانی برنامه با شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده.
هیدار 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 اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهی. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بس کنیم با هم دعوا. چرا
7:25 دقیقه پنجشنبه است و البته برای اونهایی که سحرخیزن این لحظه، اونایی که به ویژه ورزش صبحگاهی رو هم انجام دادن، این لحظه نوبت شنیدن خبرهای داغ ورزشیه که توسط حبیب روشنزاده گلچین شده. این رو هم وعده بدم که در نیم ساعت پایانی برنامه باز هم حبیب روشنزاده با ما خواهد بود تا نگاه تحلیلی داشته باشه به یکی از رویدادهای مهم ورزشی امروز.
دنیای ورزش. در انتخاب بهترین های فوتبال آسیا از 5 کاندیدای ایرانی در بخش های گوناگون فوتبال، فقط یک کاندید به عنوان بهترین آسیا در سال 2011 انتخاب شد. محمد کشاورز، عضو تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران. محمد کشاورز پس از این انتخاب در کوالالامپور پایتخت مارزی اظهار امیدواری کرد که ایران سال آینده به فینال جام جهانی فوتسال راه یابد.
ما همه ایرانی‌ها و بچه‌های فوتسال امیدمون فینال جام جهانی 2012 که انشالله با همت مسئولین و تلاش بچه‌ها به این مهم دست بده.
در فوتبال هم هادی عقیلی عضو تیم ملی ایران کاندید بود، ولی سرور جباروف از ازبکستان بهترین بازیکن آسیا شناخته شد. بسیاری از عنوان‌ها را در این مراسم ژاپنی‌ها کسب کردند، از جمله بهترین تیم‌های ملی زنان و مردان آسیا، بهترین بازیکن زن آسیا و بهترین فدراسیون آسیایی. ایران به دلیل برآورده نساختن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا، 2 سهمیه از 4 سهمیه مستقیم خود را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از دست داد. به این ترتیب پرسپولیس به عنوان قهرمان جام حذفی و سپاهان قهرمان لیگ برتر می توانند مستقیما در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2012 شرکت کنند، ولی استقلال و ذوب‌آهن تیم‌های دوم و سوم لیگ برتر ایران باید در بازی‌های پلی‌آف شرکت کنند. گزارش مشروع و تحلیلی کاهش سهمیه فوتبال ایران در ادامه همین برنامه بامدادی. تیم ملی والیبال ایران امروز در دنباله مسابقات جام جهانی والیبال در ژاپن در 4 گام به مسافت تیم ملی والیبال لهستان می رود. ایران قبلا بر ژاپن و صربستان پیروز شده و از کوبا شکست خورده. لهستان هر 3 بازی قبلی خود را برده. مسابقه ایران و لهستان ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران در اوزاکا آغاز می شود. شب گذشته بقیه بازی‌های دور پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و تیم آپوئل قبرس برای نخستین بار در تاریخ به مرحله حذفی مسابقات راه یافت. آپوئل قبرس با مساوی در برابر زنیت روسیه در روسیه در صدر گروه 7 قرار گرفت و انتخاب شد. بایر لورکوزن و آرسنال هم جواز ورود به مرحله حذفی را دریافت کردند. آرسنال با پیروزی 2-1 در لندن مقابل دورتموند و لورکوزن در خانه با همین نتیجه، یعنی 2-1، تیم دیگر لندنی چلسی را برد. دیشب دو تیم بارسلون و آسه میلان گرچه پیشاپیش برای مرحله حذفی مسابقات انتخاب شده بودند، ولی در ورزشگاه سانسیرو میلان مقابل هم قرار گرفتند و 5 گل رد و بدل کردند. بارسلون قهرمان اروپا 3-2 برنده شد. آخرین دور بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 دیگر برگزار و فهرست تیم‌های حاضر در مرحله حذفی کامل خواهد شد. و اعضای تیم ملی مشت‌زنی زنان بریتانیا خواهان حق انتخاب پوشیدن شورت یا دامن به هنگام بازی‌های المپیک 2012 لندن شدند. فدراسیون جهانی مشت‌زنی قرار است 2 دیگر به این درخواست بانوان بکسور بریتانیایی رسیدگی کند. مسابقات مشت‌زنی برای زنان برای نخستین بار در برنامه بازی‌های المپیک لندن گنجانده شده.
خب حدود 15 ثانیه به ساعت 8 بامداد داریم. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور و پی بگیریم. مهمون امروزمون هم هومن شریفی، خواننده جوان از ونکوور.
درود شنوندگان ارجمند، سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. رئیس جمهوری روسیه نسبت به استقرار سامانه دفاع موشکی در مرزهای اتحادیه اروپا هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل خواهان تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد. چین مخالف تحریم‌های یک جانبه علیه ایران است. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا تحریم‌های نفتی ایران را مشکلی برای اروپا نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسفن یوران اریکسون با سفر به ایران با رئیس باشگاه پرسپولیس گفتگو کرده است. دولت پاکستان وزیر سابق اطلاعات را به عنوان سفیر اسلام‌آباد در آمریکا معرفی کرد. رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد می‌گوید ایران نیازی به بمب اتم ندارد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید انتخابات مجلس شورای اسلامی حساس‌ترین انتخابات از آغاز انقلاب تا کنون است. پس از نزدیک به 8 ماه میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با خانوادهشان دیدار کردند. نخست وزیر ترکیه از کشتار کردها در 80 سال پیش پوزش خواست. رئیس جمهوری یمن پس از 33 سال حکومت از قدرت کناره گیری کرد. بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی شدند. مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرد.
همراه با فرج سرکویی هستیم تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای فرهنگی امروز. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم آقای زرقامی و همچنین به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز پنجشنبه خوبی رو به پایان ببرم.
آقای سرکویی، دو روز گذشته رو با همکارام درباره نمایش فیلم‌های مستند برگزیده 15مین جشن سینمای ایران حرف زدین. بد نیست که امروز هم به این بپردازیم که چه فیلم‌هایی در روز پنجشنبه قرار نمایش داده بشه.
بله، همونطور که در دو شب گذشته گفتم، این برنامه نمایش فیلم‌های مستند که در 15مین جشنواره سینما ایران برگزیده شدن بسیار خوب برنامه است، برای اینکه بسیاری از کسان این فیلم‌ها رو ندیدن و اصولا فیلم‌های مستند خیلی کم به سالن‌های نمایش عمومی راه پیدا می‌کنن. این در تالار سیف‌الله داد خانه سینما برگزار میشه. این برنامه برگزار کننده چم انجمن مستندسازان سینما ایران هست و دبیر آقای ناصر صفاریان، مستندساز بسیار خوب ایرانی، چند مدت پیشم بازداشت شد و خوشبختانه آزاد شد. همچنین اعلام کرده که دانشجویان میتونن بدون خرید بلیط وارد سالن بشن و فیلم رو نگاه بکنن. به هر حال 24 فیلم مستند که برگزیده جشن خانه سینما هست در این برنامه نمایش داده میشه و امروز فیلمایی که نمایش در میان عبارتند از فیلم مهر به کارگردانی حسن نقاشی، پنجره شرقی ساخته محسن رمضان زاده، فیلم معلم به کارگردانی محمد علی فارسی، فیلم فرشته ای روی شانه من ساخته آزاده بیزارگیکی، فیلم یک آن ساخته رایا نصیری، فیلم سلاطین خیابانها به کارگردانی پارلیز خوشدل و زینب تبریزی و فیلم دهنمکیها به کارگردانی پگاه آهنگرانی. همونطور که شبای پیشم عرض کردم، در پایان نمایش هر فیلمی کارگردان و دیگر دستندرکاران فیلم در یک جلسه شرکت میکنن و به انتقادها، نظرات و پرسشهای علاقمندان و کسانی که فیلم رو دیدن پاسخ میدن.
6 هنرمند ایرانی و 6 هنرمند کره سرکوهی برای خلق آثاری با موضوع صلح به ماسوله سفر کردند.
بله، این یک برنامه است که با کمک سازمان یونسکو تدوین شده. برنامه است که 6 هنرمند کره‌ای، 3 مرد و 3 زن و همچنین 6 هنرمند ایرانی به ماسوره سفر کردند تا با الهام از طبیعت ماسوره آثاری درباره صلح خلق کنند. صلح بین فرهنگ‌ها، صلح بین ملت‌ها و صلح بین زبان‌های مختلف و هنرهای مختلف. این آثاری که خلق خواهند کرد در زمینه‌های نقاشی خواهد بود، هنر محیطی، عکاسی، مجسمه‌سازی. و جالب این استش که آثاری که در این مدت خلق خواهد شد از 12 تا 11 آذر ماه در گالری بهار خانه هنرمندان ایران در تهران به نمایش گذاشته میشه.
و سرانجام هم یک سراغی بگیریم از 8مین دو سالانه ملی نگارگری ایران.
این دو سالانه بخش های مختلف داره. یکی بخشش هست بخش استادان و پیشکسوتان، یعنی در واقع بخش هنرمندان معروفی که سابقه زیادی دارن و این افتتاح شد در نگارخانه های سبا و لرزاده در مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر. 56 اثر هست از 35 هنرمند نگارگر با سابقه که یک پیشینه درخشانی در این ژانر دارن. این توضیح رو هم بدم که 8مین دو سالانه ملی نگارگری ایران در بخش رقابتیش که بخش اصلی هست با 273 اثر از 273 126 هنرمند در اصفهان 5 آذر ماه افتتاح خواهد شد. علاقمندان میتونن به این آثار رو ببینن و آثار استادان هم که در تهران به عرضه شده به اصفهان منتقل خواهد شد و در سه بخش بسیار رقابتی، بخش استادان و بخش جوانان، این دو سالانه برگزار خواهد شد.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
نوبت میرسه به تازه‌های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم صبحت خوب شروع کرده باشی و همچنین روزت هم خوب ادامه بدی. همین آرزوام اجازه بده که برای تنگام بکنم و بهش
حتما. علی، این روزا بازار کنسرت به ویژه کنسرت‌های موسیقی پاپ اونم از خواننده‌های پرطرفدار داخلی گرم بوده. میخوای برنامه رو از این کنسرت‌ها شروع کنیم؟
محمد، سی آبان گروه آریان پس از مدت‌ها روی صحنه رفت. خیلی وقتا ماهای پیش شایع بود که این گروه به روی صحنه میره و خیلی وقتا تکذیب شد و یک ماه پیش خبر قطعیش شنیده شد که این گروه روی صحنه میره. گروه اجرا کرد و اجراش با استقبال همونجوری که انتظار داشتیم روبرو شد. With a lifetime guarantee, but we know from those around us that this may not always be. It's the simple things that come between a father and his son, but when they try to talk, the knives are out before they have begun. امروز هم بنیامین بهادری دیگر خواننده پاپ که خیلی هم پرطرفدار روی صحنه میره و اجرا میکنه و از آلبوم اخیر خودش اجرا میکنه و این اجرا چیزی بود که مردم خیلی وقت بود انتظارش میکشتن و خیلی وقت بود خبری زد و نقیز راجعش میشنیدن، ولی حالا هم باوردن که حتما این اجرا برگزار میشه. قشنگ گریه اما با تو، با اینکه همه زندگیم رفته هوا، من موندم برات عاشق بی ادعام، شاید بگی باید دلت بشم رها، من هر چه دلت میخواد برو. بگو 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 فقط یه بار، حال من آخه تو هم آخه برود بیا، این جمله قشنگ دوست دارم و دیگه دیگه داغش رو دلم نزار. بگو 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 فقط یه بار، حال من آخه تو هم آخه برود بیا، این جمله قشنگ دوست دارم و دیگه دیگه داغش رو دلم نزار. زندگی با تو، عاشقی با تو، نگیر هوا تو، نبر صدا تو، میخوام نگا تو، نرو بیا تو، تو رو خدا تو.
علی، داستان درگیری محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی چیه که این روزها خیلی سر و صدا کرده توی محافل خبری؟
محمد رضا لطفی و محمد رضا شجریان دو استاد بزرگ موسیقی ایرانی در دهه 50 در میانه‌اش با هم کار می‌کردند. محمد رضا لطفی استاد بزرگ موسیقی ایرانی، نوازنده تار، پایه‌گذار گروه شیدا عارف بوده و در کنار اون با محمد رضا شجریان همکاری می‌کرده. محمد رضا لطفی به تازگی اجرایی داشته با گروه شیدا، ولی بعد از اون یک مصاحبه‌ای کرده با نشریه آسمان، یه مطالبی رو توش عنوان کرده که در ضدیت با محمد رضا شجریان بوده. شجریان این روزها تحت فشار رسانه‌های تندرو در داخل ایران قرار داره، اما محمد رضا لطفی توی حرفاش حرفای جالبی زده و خیلی هم بحث برانگیز حتما خواهد بود در آتیه. اون گفته که شجریان پیش از انقلاب کارهای زیادی نمی‌کرده و پس از انقلاب بوده که کارهاش خیلی بیشتر پخش شده و کمتر از خیلی از آهنگسازا موسیقیدان های دیگه دچار مشکل بوده، همیشه مجوز گرفته، کنسرت‌هاش برگزار شده، آلبوماش منتشر شده. به نظرش میرسه که شجریان بی خودی داره اعتراض میکنه به وضع موجود. همچنین به این اعتراض کرده که شجریان با رسانه‌های بیگانه که به نظر اون رسانه‌های اپوزیسیون یا مخالف حکومتن و یا براندازن مصاحبه کرده و این چیز خوشی نیست و خودش کسی که این کار رو نمی‌کنه. و البته در ادامه پاش فراتر گذاشته و به شجریان خورده گرفته، گفته که شجریان به ایجاد جریان فرهنگی هنری مستقل نرفته و یک شرکت اقتصادی به نام دلاواز درست کرده.
از انتشار آلبومی از لئونارد کوهن پیشتر حرف زده بودی علی، حالا چند تا آهنگ از این آلبوم هم منتشر شده، اگه میخوای یه مقدار هم در پایان برنامه امروز درباره این آهنگا صحبت کن.
لئونارد کوهن هنرمند کهنه‌کار کانادایی که به تازگی یکی از برجسته‌ترین و نفیس‌ترین جایزه‌های ادبی اسپانیا رو گرفته، 8 سالی بود آلبوم منتشر نکرده بود، ولی خبر رسید در مصاحبه‌ای که در اسپانیا داشت و ما اینجا راجعش حرف زدیم، قراره که آلبومی به اسم ایده‌های کهنه رو منتشر کنه و از این آلبوم به تازگی 3 آهنگ منتشر شده. یکی از اون آهنگاش که میتونیم لحظه‌هایی رو به اون گوش بدیم به اسم اینکه جا رو به من نشون بده، هست که آهنگ خیلی زیباییه. My head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place. Help me roll away the storm. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could say. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go.
Chains, so I loved you like a slave.
خب صدای جادویی لئونارد کوهن رو میشنیدید. اما اجازه بدید که از این فضا فاصله بگیریم، بریم سراغ یک خواننده جوان که مدتی داره فعالیت میکنه در ونکوور، کانادا، ساکن هومن شریفی، مهمون امروزمون. هومن جان سلام، صبحت بخیر.
سلام مهند جان، منم سلام میکنم به شما، همکاران عزیزتون تو رادیو فردا و همه هموطنان عزیزم تو هر جای دنیا که هستن.
هومن، یادم میاد اولین باری که ما با هم صحبت کردیم خلوهش تولید یک آلبومی بود که بر روی اشعار مولانا تو کار آهنگسازی انجام داد بودی. کار خیلی دشواری بود، اما بلا فاصله بعد از اینکه خب این آلبوم اومد بیرون، منتشر شد با صدای خانم شهره معاونیان، یک دفعه تو شروع کردی به خوندن. چی شد از آهنگسازی فکر کردی که بالا باید خودت هم بخونی؟
من محمد جان سالیان زیادیه که در واقع کار خوندن رو انجام میدم، ولی تا حالا واقعیتش فرصتش نشده بود که کاری برای خودم ضبط بکنم. بعد از اینکه به هر حال برای خانم شهره کار کردیم، آلبوم منم در دست تولید بود با کاوه یغمایی عزیز. مدتی که داشتیم روی آلبوم خانم شهره هم کار میکردیم، روی اونم کار میکردیم که آهنگا رو من ساخته بودم و کاوه لطف کرده بود که تنظیمشون کرده بود. این آلبوم نتیجه شد آلبوم اسم بیداری. برها کار اولم بود، یه میوزیک ویدیو هم براش ساختیم و اینا.
چرا اسم بیداری رو اصلا برای آلبوم گذاشتی؟ یعنی این که خودت آدم شب زنده داری هستی؟
آره دقیقا، من خودم شب زنده دارم و شبا خودش یه حالتی داره که بیشتر یعنی ساکت‌تره، آروم‌تره، همه چی خیلی بیشتر میتونی فوکس کنی. بیشتر کارام هم که ساختم یا مثلا زدم ساز دادم توشون یا خوندم، اکثرا میتونم بهت بگم همشون دیر وقت انجام شدن، یعنی نصف شب بود تقریبا بیشترشون. به خاطر همه این بیداری ها اسم آلبوم هم شد بیداری.
همسایه ها چی میکشن از دست تو دیگه؟ فکر کنم مثلا نصف شب سازت بلند میشه.
فکر نمیکنم زیاد خوشحالن از من، ولی دیگه باید بسازن دیگه، کاری دیگه نمیتونم بکنم.
پس خوبه هنوز تبعیدت نکردم مثلا به بیابونای اطراف ونکوور، مثلا اونجا ونکووری دیگه؟
بله من ونکوور هستم. نه متاسفانه خوشبختانه اینجا بیابونم نداره، حالا همه جا میخوریم به جنگل و دریا. من از تو دورم ولی صبورم تو این شب تو ای نورم، من که شکسته این غرورم با که بی تو ناتمومم، به یاد من باش وقتی دورم تو کوچه های بیابورم با دلم گرفته تا که تنمون اشتیاقی واسه فردا بغزی انگار تو صدامه با سانم که کردم به شونه ها تا دست.
ترانه های این آلبوم کار چه کسی بود؟
ترانه ها بچه‌ای بودن که تو ایران بودن، دوستایی بودن که به هر حال من مدت زیادی بود به هر حال میشناختمشون. سیامند حسامی بود که ترانه در واقع نذر رو برام نوشته بود و نوید نیکپور بود که ترانه تنگ غروب رو از آلبومم برای من نوشته بود که همون میوزیک ویدیو آلبومم هم مال همون ترانه بود. بقیه ترانه ها یه عده‌اش مال خودم بود، یه عده‌اش هم در واقع کار ترکیبی از مثلا دو تا ترانه سر که مثلا ما هم یه کار کرده بودن و برای من اینو ترانه رو فرستاده بودن.
چرا دوست داری با کاوه یغمایی کار کنی به عنوان تنظیم کننده؟ چرا سراغ کسای دیگه‌ای که تو کار موسیقی هستن و به هر حال توی کانادا هم کم نیست تعدادشون، سراغ اونا نمیری؟
خب یه سری دلایل داره که مثلا از جمله اینکه از لحاظ روحیه و اینا کلا خیلی کاوه رو دوست دارم، مطمئنن همه کاوه رو دوست دارن، همه طرفدارش کاوه رو دوست دارن، ولی در کنار اون حرفه‌ای بودن کار کاوه به هر حال یکی از دلایلی که من همیشه دوست داشتم با کسایی کار کنم که حرفه‌ای باشن. به خاطر همین حساسیت‌ها کاوه رو انتخاب کردم کردم که مطمئنم خیلی انتخاب خوبی داشتن. به هر حال خیلی نکته‌های مثبت و منفی بود، ولی نکته‌های مثبتش خیلی بیشتر بود.
نکته‌های منفی چی بود؟
میتونم بهت بگم که به هر حال هر کاری که انجام میدی یه نقاط ضعف و مثبتی داره. اگه بخوایم راجعش صحبت کنیم، باید یه روز کامل بذاریم که من بهت دقیقاً بگم کجای کار کجای کار مثلا یه سری ایرادا داشت.
غمگینم میتونی واسه تو من میمیرم میتونی دست تو میگیرم میتونی عشقو از چشمای من میخونی بگیره دلگیرم بنویس واسه من دیگه هیچ کسی مثل تو نیست نباشی کار من تو غیر من میمونم یه قصه مونده تو دلم یه راز بین من و تو.
کاوه میدونیم که بیشتر به عنوان یک خواننده و حتی نوازنده و موزیسین سبک راک شناخته میشه و این فکر نمی‌کنی که روی کار تو که بیشتر یه کار پاپه و استیلت خب خیلی نزدیک به مثلا موسیقی ترانس گاهی اوقات هاوس، این تأثیر نمیذاره رو کار تو وقتی از یک تنظیم کننده استفاده میکنی که بیشتر اون سبک رو پی میگیره؟
من خیلی موافقم با این قضیه که آره، به حال همه یه موزیسین راک خیلی خوب میتونه موزیک راک رو خیلی 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 بهتر از موسیقی دیگه تنظیم کنه یا بسازه، ولی میتونم بهت بگم که کاوه این قابلیت رو داشت و داره که مثلا موزیکایی که حتی اگه سبک خودش هم نیست و خوب درست بکنه. من موافقم که به حال کاوه یه موزیسین راک، کاری که مثلا اگه دقت کنین تو آلبوم من دو سه تا قطعه هستن که کاملا تنظیمشون راکه و من خودم خوشحالم از این قضیه. من خیلی خوشحالم که مثلا هم این آهنگو با همین تنظیم اومدن بیرون و بعضی از آهنگا مثلا فکر میکنم که اگه تنظیم صافتری داشتن خیلی خیلی بهتر میشدن.
یه اتفاقی که توی آلبوم تو افتاده احساس میکنم که کارها به نوعی گاهی اوقات در ریتم اینطور به گوش من رسید که خیلی یک نواخته.
میتونم بهت بگم که میدونی من زیاد خودم آدم تنوع طلبی نیستم، ولی دوست دارم که کارهای متنوعی بسازم که قسمت اصلی مخاطبامو در واقع راضی بکنمشون. مطمئن باش محمد جان این چیزی نیست که اولین بار از تو دارم میشنوم، خیلی اینم شنیده بودم قبلا. به خاطر همین الان یه سری تغییرات تو آهنگای جدیدی که داره از من میاد بیرون انجام داده شده که کار تنظیمشو خودم دارم انجام میدم.
و مسئله دیگه ترانه هاست، این که خیلی فضای ترانه ها فضای کارا ببیجه، مثلا من این کار اخیری که ازت دیدم به اسم ترانهی برای امیر اگه اشتباه نکنم،
بله،
فضاها خیلی تلخ و تیره و تاره و حتی عاشقانه هات خیلی غمناک. اینا چیه، به خاطر تجربیات خودته یا اصلا این فضا و این چیزا دوست داری؟
من اینکه این فضا رو دوست دارم، من اصولا نمیدونم چرا، یه چند روز پیش اتفاقا با یه دوستی صحبت میکردم، نه اینکه دوست داشته باشم، متاسفانه بعضی از ترانه ها میدونم یکم حالت غمگین دارن به اندازه کافی. اما محمد جان الان خواننده‌های دیگه آهنگسازای دیگه دارن آهنگای شاد به بازار میدن،
6 و 8
کردم که 6 و 8 میخونن و هیچ اشکالی نداره، اونا دارن یه قسمتی از موزیک جامعه رو پر میکنن، من سعی میکنم یه قسمت کوچیکی که تا جایی که از دستم برمیاد انجام بدم. اون ترانه‌ام که ترانه برای امیر بود، این کاملا یه قضیه شخصی داره که برمیگرده به اتفاقی که 2 سال پیش برای برادر من افتاد و متاسفانه بزرگترین ساپورت زندگیم رو من از دست دادم به خاطر اون، و این ترانه تقدیم بود برای اون و این کاملا یه چیز شخصی بود.
عمری دوری خواستم بیام کنارت، خبر دادن که دیره سر اومده بهارت، گفتن چون وقت رفتی سفر واسه همیشه، گفتم دروغ هرگز باور من نمیشه، از سفرت به هیچ کس چیزی نگفته بودی، من اومدم ولی حیف تو دیگه رفته بودی، رو تخچه ی اتاق
کوچه سیاه صدای باد شبیه به صدای سرد آب دوباره خیره اسم تو رو نوشتم یعنی که خیلی دیره میگن که اشتباه بود میگن که خسته بودی میگن روزای آخر خیلی شکسته بودی برو سفر سلامت برادر قریبم بعد تو گریه ها شد تو تنهایی نصیبم اینجا برای تو بود یه دنیای قریبه حالا بگو عزیزم ببش به چی شبیه
من میخوای بگی که بچه کجایی در اصل از کجا میای از کدوم نقطه حالا پایتخت تهران یا اینکه شهر دیگه ای؟
من محمد جان اصالتاً متولد ارومیه هستم. وقتی که وارد دانشگاه شدم موو کردم اومدم تهران. نزدیک 5 6 سال از زندگی من قبل از اینکه بیام اینجا تهران بودم. فعالیت موزیکم هم قسمت اصلیش از اونجا شروع شد. با خواننده‌های مختلف تو ایران آشنا شدم، با آهنگسازای مختلف تو استدیوهای مختلف کار ضبط کردم، ولی هیچ وقت قسمت نشده بود کاری برای خودم انجام بدم. برای خواننده مختلف ساز زدم، آهنگ ساختم، ولی دیگه این دفعه نوبت خودم بود.
خب تو اشاره کردی که آذری هستی، می‌خوای یه صبح خیرم به آذری به شنونده های ما بگی؟
بله حتما، چرا که نه. من صبح بخیر دیرم تمام آذری شنونده لرا رادیو فردا گلاواسان نرا، امیدوارم چه حامیزون حالی اخصالا.
خب میخوای حالا یکی از کارات که به نظرت میاد که میتونه اول صبح انرژی بده به شنونده ها رو انتخاب کنی که ما پخش کنیم؟
میتونه کار همون تنگ غروب و که کار تنظیمش هم کاوه یغمای عزیز انجام داده براشون پخش کنید. امیدوارم که لذت ببرن، روز خوبی استارت کنن، هر جا که هستن خوشحال و سلامت و سالم باشن. البته این آهنگ مال من نیست، این آهنگ کاوره یه آهنگی هست که آهنگسازش اسمش هست کراچ، ترانه‌اش هست مال نوید نیکپور عزیز.
یار من، دنیای من، فدای تو این چشمای من، برای من گریه نکن مرهم زخمای من، ای عشق بی همتای من، خدا حافظ عاشق شدن. حالا بی تو این دیواران هم آبوشه در جای من، تو هم پایم بودی، مونس غم هایم بودی، بگو کجاست اون که میگم تویی تویی دنیای من. میدونستم رسم وفا، نمیدونی کردی جفا، حالا تو این تنگ غروب هموندم و خاطره ها.
ترانه غروب رو میشنوید با صدای هومن شریفی، مهمون امروز صبحانه با خبر. امیدوارم که هیچ وقت ستاره اقبالتون غروب نکنه.
سال بعد روزای پیری وقتی سراغ از من میگیری بپرس از خود چه ها کردم اونو با کی